الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از فرمایشاتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که اکیس الکیسین من حاسب نفسه و عمل لما بعد الموت، زیرکترین زیرکان کسی است که از خودش حساب میکشه و دنیا رو تجارتخانه آخرت قرار داده، برای بعد از مرگش کار میکنه. و اینم به این است که در همه کارهاش، کار اگه انجام میده به نیت رضای الهی انجام میده، چون تشخیص داده رضای خدا در این کاره و او هم به این نیت انجام و احمق الحمقا من اتبع نفسه هوا، ببخشید من اتبع نفسه هوا یا من اتبع نفسه هوا، احمق ترین احمقان هم کسی است که خودش دنبال هوای نفسشه یا خودش را تابع هوای نفسش قرار داده و تمنا علی الله الامانی و آرزوهای بیجا بر خدا داره، آرزو داره که مثلا خدا لطف شامل حالش بشه، رحمت شامل حالش بشه، در حالی که کارهای خدا رو حسابه. خب فرمود مرحوم آخوند که تقابل ایجاب و سلب تقابل مجازیه. عرض کردیم این حرف مخصوص آخوند نیست، این حرف از شیخ شروع شده، شیخ داره، بعدیها هم دارن. پس قالو تقابل تناقض یک تقابل مجازیه، قالو تقابل تناقض مجازیون لا حقیقی. یه مورد حرف شیخ بود که البته شیخ در کلامش استدلال هم کرده بود که این استدلال در کلام بعدی ها هم بعضی هاشون اومده، استدلال کرده بود، استدلال بر این که عدم نمیتونه واقعیت داشته باشه، چون اگر عدم بخواد واقعیت داشته باشه باید بی نهایت واقعیت شما بپذیرید، در حالی که بی نهایت واقعیت محاله. این استدلال شیخ بود که گفتیم اولا بی نهایت واقعیت مترتبه بر همین که رابطه علی و معلولی دارند محاله، و الا بی نهایت واقعیت باشه اما بینشون ارتباط علی در عرض هم باشه، مگه خدای متعالی وجود بی نهایت نیست؟ خب در همه وجودش وجود باشه، هر جا او هست وجودهای محدود هم باشه، مثل یه ظرف دریای بیکرانی که آبایی که توش هست مولکول مولکوله، ولی این مولکول ها بی نهایت باید باشن تا اون دریای بی نهایت تمام سطحش پر بشه. پس این اولا که اجتماع وجودات بی نهایت محال نیست، ثانیه محال باشه وجودهای بی نهایت محاله، عدمهای بی نهایت چه استحاله ای داره؟ بلکه باید ضرورتا شما قائل بشید، باید قائل بشید. چرا؟ برای اینکه فرضهایی که برای عوالم هست بی نهایت، هر تغییری بدی میشه یه عالم دیگه، این عالم با اندکی تغییر میشه یه عالم دیگه، با اندکی تغییر بیشتر یا در یه جزء دیگر و همینطور با یه فرضهایی اصلا غیر اینی که هست. بخوای روشن‌تر میگیم آقا عدد بی نهایت لایقفی هست یا نیست؟ اگر عدد بی نهایت لایقفی هست معناش اینه که اون عددهایی که وجود ندارن بی نهایت بالفعلن، چون اگر اون عددهایی که وجود ندارن اونام لایقفی باشن معناش اینه که پس این لایقف اول لایقف نیست، یه جایی باید خط بشه، چون متناهی اون عدمها باید اون عدمها لایتناها باشه. پس این عدم لایتناها باشه خرجی نداره، هزینه‌ای نداره، چیزی نمیخواد. این جواب مرحوم شیخ بود. نه یه فرض این عالم همین عالمه، یه فرض هم اصلا یه عالمه یکی هیچ با این تناسب نداره، اصلا این اجزا هیچ یه جور دیگه و هزار فرض دیگه. برای اینکه بی نهایت از یک طرف گاهی هست گاهی از دو طرف، ولی بالاخره بی نهایت، یعنی اون وقتی که هیچی نبود عدم ها بی نهایت بود. حالا اگر هزارها چیز به وجود بیاد ولی متناهی باشه، باز اونایی که معدومن اون چقدرن؟ باید بی نهایت باشن، چون اگه متناهی باشن، متناهی به اضافه متناهی میشه چی؟ متناهی. این حرف رو گفتیم، شیخ گفته که قبلا آدرس رو دادیم. بعد بصائر النصیری هم اینا همین داره، فراج قبلا گفته بودیم الشفا، و بعد هم میگیم البصائر النصیریه صفحه 134، اینی که شمس تبریزی چاپ کرده که بهترین چاپ بصائره. گفته المتقابلان هم الذان لا یجتمعان فی شیء واحد فی زمان واحد و هو علی اربعة اقسام، اولها تقابل الایجاب و السلب. بعد فرموده که بل تقابلهما فی القول و الضمیر فقط، آخر عبارت اون قسمت ها رو دیگه نخوندیم که وقت بگیره. یه تقابل ایجاب و سلب در گفتار است و در ذهن است فقط، یعنی در خارج نیست. چرا؟ چون عدم اصلا در خارج نیست. وقتی عدم در خارج نیست، وجود با چی مقابله؟ در خارج. خود عدمی هم که نیست در خارج، میخواد چیزی که نیست در خارج مقابل باشه، خودش نیست در خارج، تقابلش در خارج باشه. این همین حرف در تحصیل هم اومده صفحه 37، و تحصیل صفحه 37 گفته که المتقابلات اربعتون الاول الموجبت و السالبه کقولنا کل انسان حیوان و هو الموجبه و لیس کل انسان به حیوان و هو السالبه و لیس لهذا الوجه من التقابل وجود فی الاعیان. این وجه از تقابل، یعنی وجه اول که گفتیم متقابلات چهارتان اولیش موجب و سالبه است، این وجود خارجی نداره. بل ان یحذر الذهن شیئین فیان فی احدهما عن الاخر او یوجب احدهما للاخر، بلکه این تقابل تو ذهنه که دو چیز را در نظر میگیره، نفع میکنه یکی را از دیگری یا ایجاب میکنه. این کار ذهن، و تحصیل و ما ذکره فی تحصیل تامون فی تناقض القضایا. و هو الذی دار علیه کلامه. در تحصیل گفته تناقض متقابلات چارتان، اولیش الموجبت و سالبه، موجب و سالبه صفت قضیه است. قضیه موجبه و سالبه مثل چی؟ مثل کل انسان حیوان که موجب است، لیس کل انسان حیوان، این سالبه. خب این تو خارج نیست، خب خیلی روشنه، روشنه که تو خارج، چون قضیه که جاش خارج نیست، قضیه یک تصوره و تصور از اقسام علم حصولیه. علم حصولی هم جاش ذهنه. و هو الذی انما فی تناقض قضا و هو الذی داره علیه کلامه و قد مر ان تناقض الفلسفی هو تقابل وجود و عدم. اینو نیومده مطرح کنه، ایشون گفته ایجاب و سلب مال ذهنه. خب ایجاب و سلب مال ذهنه چه ربط داره به وجود و عدم که اون تقابل فلسفیه یا بخشی از تقابل فلسفیه؟ اونایی که میگن تقابل فلسفی اعمه، هم قضایا رو شامل، که درست نیست البته، ما هم نمیخوایم جدل کنیم بر اساس نظر طرف حرف بزنیم، که ما میخوایم برهانی حرف بزنیم، باید بگیم اصلا تقابل تناقض هیچ ربطی به قضایا نداره، مربوط به وجود و عدمه، همونطوری که شیخ گفت، همونطوری که آخوند گفت، همونطوری که قبلی ها گفتن. خب و راجع باز المباحث المشرقیه، فخر رازی هم در مباحث مشرقی جلد یک همین حرفا رو زده، صفحه 131 چاپ بیروتش، داره که از ذهنی از تحذر و سوره و یحکم علیها به ان تلک السوره غیر مستند مستندتن الى الخارج و لیس لها فی الخارج ما یطابقها فهذا هو المعنی به تصور السر. ذهن یه چیز رو، یه صورتی رو در میاره دو ذهن پیش خودش حاضر میکنه، بعد میگه این صورت خارج نداره، چیزی مطابق نداره. ثم یستحضر صورتا اخرى و یحکم علیها بان لها فی الخارج ما یطابقها، یه صورت دیگه رو میاره میگه این خارج داره. ثم یحکم علی احد الصورتین بانها تقابل الاخرى، بعد میگه این صورت با اون صورت مقابله، صورت وجود صورت عدم، یه وجود واقعیت داره عدم واقعیت نداره، پس یکیشون مقابل دیگریه. اما تقابل الاخرى لا من حیث انهما حاضرتان فی العقل، تقابلشون از این نیست که هر دوش تو عقلن، که این که تقابل نیست، با هم جمعن، هر دوشون تو ذهن هستن. بل من حیث و ان احداهما استندت الى الخارج و الاخرى لم تستند، از حیث این که این یه صورت ها مطابق داره ای که نداره، پس صورت ها من حیث و هی صورت با هم تناقض ندارن، صورت ها به اعتبار اون مطابقی که دارن ازش شکایت میکنن با هم تناقض دارن. فا فالمحکوم علی به هذا التقابل هو الصورة العقلية الموجودة من الوجه المذکور. اونی که برش حکم میشه به این تقابل که میگن تقابل تناقض، خود این صورت عقلیه موجوده است، اما از این جهت که داره حکایت میکنه از خارج. و هو المعنی و به قول الحکما که گفتن تقابل و سلب و ایجاب لا یتحقق الا فی القول و الضمیر و اما فی الخارج فلا. حکما هم که گفتن همین مقصودشون. اشکالش اینه که اون حس حکایت هم باز امر خارجیه و تقابل نداره که. حکایت از وجود با حکایت از عدم هر دو شأن نفس، به خصوص بنابر نظر کی؟ اتحاد عاقل و معقول، که علم این وجود عالمه. خب نفس پس فراج المباعث المشرقیه وقد جعل التناقض بین صورت ذهنیت للموجود و صورت ذهنیت للمعدوم من حیث ان کلا منهما حاکن لمعنا. از حیث حکایتش، از حیثی داره اونو حکایت میکنه، این مثل همونه که اصولی ها میگم یه حکم میره روی طبیعت، ولی طبیعت ذهنی، اما از اون جهت که این توجه به خارج داره، طبیعت ذهنی داره حکایت از خارج میکنه، مشکل حل نمیکنه. آقا تکلیف نه روی طبیعت به ما هو موجودون فی ذهن میره، نه به ما هو حاکن. حکم میره رو چی؟ رو خود اون معنا. اینجا هم به این آقا باید گفت که آقا اونی که متقابله حکایت ها نیست که. این صورت ذهنی حکایت میکنه از وجود، اون یکی حکایت میکنه از آدم. خب بکنه دوتا حکایت که با هم تقابل نداره، تناقض نداره. اونی که تناقض داره خود وجود و عدمه. ایشون میخواد این حرف قوم رو اینطوری درست کنه، در حالی که واقعا حرف قوم این نیست. حرف قوم اینه که آقا بین خود وجود و عدم تقابل هست، اما مجازی. چرا؟ برای اینکه عدم نیست تو خارج. خب آخه چیزی که نیست بچه رو میگی هست؟ میگه چون صورت ذهنیش هست، چون لفظش هست به خودش میگیم هست. اما تقابل مال چیه؟ مال خود وجود و عدمه. اونا دارن اینو میگن، میگن تقابل تناقض، تقابل وجود و عدمه، نه تقابل دوتا صورت. ایشون میخواد حرف قوم رو اینطوری تفسیر کنه که هر کدوم حاکی معنای خودش هست و فیه ان تقابل لیس بین صورتین بما انهما صوره تن فی نفسها ولا بینهما بما انهما حاکیتان لمعناهما و انما التقابل بین حقیقت المعنیین. اونی که متقابله حقیقت وجود و حقیقت عدمه، نه امر ذهنی که شما میخوای حرف قوم رو، قوم یه چیز دیگه دارن میگن. قوم میگن آقا تقابل وجود و عدم مجازیه. چرا میگیم مجاز؟ برای اینکه عدم چیزی نیست که تا بهش بگیم مقابل وجوده. خب پس چرا میگی چیزی که نیست وجود بهش میدیم؟ میگه خب چون لفظش وجود داره، صورت ذهنش هم وجود داره. این حرف کجا؟ اون حرفی که فخرازی داره میزنه کجا؟ حالا تا زدن رو چی تعریف کنیم؟ فعلا بحث تناقضه. تقابل هم علف علامه چیه؟ عهده. یعنی اون تقابل محل بحث که تقابل تناقضه. باز در مباحث مشرقی صفحه 189-190 و ایزن صفحه 189-190 گفته المتقابلان هم الذان لا یجتمعان فی شیء واحد فی زمان واحد من جهت واحده و اقسامها اربعتون. بعد گفته که اولها تقابل السلب و الایجاب سوان کان مثل قولی که زیدون فرسون زیدون لیس به فرس، این در غزایا، او مثل قولی که الفرس الله فرس که ذاته، او مثل قولی که الفرسیه الله فرسیه معنای مصدریش فازه اقسامون ثلاثه. ولیکن یجب ان تعلم ان التقابل الاول و بالذات هو ما لیس فیه الموضوع فاما اذا اخذ فیه الموضوع کان التقابل لا بالذات بل بالقصد ثانی. تقابل اولی و به ذاتی خود اون وجود عدمه هست، موضوع نقش نداره. فعلم، حالا اینو کار نداریم، حاضر تقابل منصوبون علی القول و الضمیر. چرا؟ اینجا این حرف شیخو زده، اینجا دیگه ما حرف خودشو نزده. لأن السلوب لیس لها فی انفسها ثبوتون و تعین ولا لکان فی کل شیء امور غیر متناهیه لان فیه سلوبا غیر متناهیه. حرف شیخ پس چون سلب نمیتونه وجود داشته باشه و الا باید بی نهایت سلب رو ملتزم بشید، پس سلب وجود نداره. وقتی وجود نداره تقابل خارجی معنا نداره، چون تقابل خارجی صفت وجود و عدمه، ایجاب و سلبه. خب یکیش که نیست، پس در خارج تقابل تناقض وجود نیست. نه اولش سلب و ایجاب بود. بله گفت که از ذهن یستحضر و سوره. بله واقعا معنی به قول الحکما این تقابل از سلب و ایجاب لا یتحقق الا فی القول و الضمیر. باز در همین مباحث صفحه 190 دوباره و باز از یه بار 100 نفر رو گفتیم، چون اون 189 190 بوده، دوباره در خود 190 هم جدا اومده. گفته و از ذکرنا اقسام المتقابلات فلنذکر الفرق بینها. حالا که اقسام متقابلات رو گفتیم، حالا فرقاشون هم بگیم. اما الفرق بین تقابل السلب و الایجاب و بین سایر الاقسام فبوجهین. اما اولا فکون التقابل بینهما فی القول و الضمیر لا فی الوجود. گفته فرقی که تقابل تناقض داره با اون بقیه، یکیش اینه که تقابل تناقض فقط در گفتاره یا در ذهنه، چون نقیضین هم لفظ دارن هر دوشون هم وجود ذهنی دارن، اما در خارج نیست، چون وجود نداره عدم، لا فی الوجود. گفته توابل بین هما فی القول و الضمیر است لا فی الوجود، دیگه هیچ هم استدلال چیزی هم نکرده، ولی در این که بالاخره این حرف رو گفته که تقابل تناقض تو خارج نیست. باز آخوندم که عبارت شو همینجا خوندیم تو متن بود، آخوند در شرح هدایه اسیری هم همین حرف زده، و شرح هدایه اسیریه جلد 2 صفحه 27 گفته و من احکام الاجابه و سلبه ان تقابلهما انما یتحقق فی الذهن او اللفظ مجازن دون الخارج. و الیه الاشاره به قوله به قول ماتن که گفت و ذالک فی الضمیر لا فی الوجود. بعدم استدلال کرده گفته لان تقابل نسبتون و تحقق النسبه فرع تحقق المنتسبين و ادعد المنتسبين في هذا القسم من التقابل سلب و سلوب اعتبارات عقليه لها اعتبارات لفظ. خود سلب اعتبار عقليه، یعنی واقعیت نداره، ولی عقل میاد همون لا واقعیت را واقعیت اعتبار میده. بعدم میاد برای این مثل همه چیزهای واقعی لفظ اعتبار میکنه. لفظ برای همه چیز اعتباریه، اما واقعیت برای عدم اعتباریه. اون اعتبار اول مخصوص عدمه، ولی اون اعتبار دوم دیگه مال همه چیز اعتبار لفظ اعتبار دیگه. فن نسبت و بینهما یعنی تقابلشون انما کند فی اعتبار العقل لا فی الواقع. بعدم گفته و اما عدم الملکه فلهو حظ من التحقق، که اون یه حرف دیگه است، شبیه همین حرفیه که در اسفاره. علامه طباطبایی هم دارن همین حرف رو، و بدایه و بدایت الحکمه مرحله هشتم تتمه مرحله، یا تتمه ما تتمه مرحله، اما آخر مرحله تتمتون داره. اونجا فرموده که التقابل بین الایجاب و السلب لیس تقابلا حقیقیا خارجی یا بل عقلی به نوع من الاعتبار، لان التقابل نسبتون خاصتون بین المتقابلین و نسب وجوداتون رابطتون قائمتون به طرفین موجودین محققین و احد الطرفین به تناقض هو سلب الذی هو عدمون و بطلان، لکن العقل یعتبر السلب طرفاً للایجاب. عقل میاد میگه این هیچی ها خودش یه چیزیه، همه هیچی بودن براش یه چیزی. فیرا عدم جواز اجتماعی مال ذاته ما و متقابل عدم و الملکه فلل عدم فی حظ من التحقق، همون وجود انتزاعی که گفتیم اینجا فرموده. تقابل اعتباری مال تو خارجه، اعتبار میشه در خارج، ولی اعتبار کار ذهنه. مثل چی؟ مثل عاقد. بله، نه خیلی مربوط به خارجه. میگه آقا شما میگید این وجود، این وجود مقابل عدمه. خب مقابل کدوم عدم؟ میگه اون عدمی که عقل اعتبار کرده در مقابل این وجود.
سلب باشه. خود سلب مال ذهنه، ولی در حقیقت مفادشه، اونی که این سلب میخواد اون رو افاده کنه. این که شما میگید زید موجود نیست، اینی زید موجود است، واقعیت داره. زید موجود نیست یه اعتباره، این اعتبار نه این که خب روشنه وقتی میگه تقابل تناقض عبارت است از تقابل سلب و ایجاب، نمیخواد خود سلب و ایجاب رو بگه. نه خیر، گفته ما یستقل سلب و یستقل ایجاب، وقتی میخواد تناقض رو نه صدق. اون حکم حالا عدم الحکم یا نیست، خب اون یه اعتبار دیگه است. حالا شاید به اون اعتبار خودش توجه نداره که داره اون سلب را هم قائل بر حقیقتش میشه. شاید اینجا وقتی داره حرف میزنه اصلا توجه نداره که در جای خودش گفته قضیه سالبه اصلا هیچی نداره. فعلا اینجا سخن در اینه که آقا عقل شکار میکنه. حالا فکر میکنم یه جای دیگه خیلی روشن‌تر علامه همینو فرموده. آها ببینید همین نهایه، بله بله بله، مرحله هفتم فصل ششم و نهایه، نهایت الحکمه مرحله هفت فصل شش. بینید عبارتشون رو فرموده: و من احکام تقابل تناقض ان تقابل النقیضین انما یتحقق فی الذهن او فی اللفظ به نوع من المجاز لان تقابل نسبتون قائمتون به طرفین و عدد و بعد و طرفین فی المتناقضین و العدم والعدم اعتبارون عقلی لا مصداق له فی الخارج. یه اینجا خوبه؟ خیلی روشن 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 میگه آقا عدمه رو عقل میاد در حالی که واقعیت نداره اعتبارش میکنه واقعیت. وقتی اعتبارش کرد به عنوان واقعیت، میشه واقعیت اعتباری. اون وقت این واقعیت اعتباری مقابل اون وجود قرار میگیره. و حاصل ما استدلوا به ان مقدمه اولش اینه که التقابل نسبتون، تقابل نسبت یعنی وجود رابطه، یعنی یه چیزیه که قائم به طرفینه. شما هم نمیتونی بگی الف مقابله، بعد بگی مقابل چی؟ هیچی. مثل اینکه بگی زید پدره، بعد بگن پدر کیه؟ بگی هیچ کس. خب پدر هیچ کس نیست، پس پدر نیست دیگه. نسبت طرفین میخواد، تقابل نسبت است. مقدمه اول. مقدمه دوم: و نسبتو تحتاج الى طرفین تقوم به ما. این هم که روشنه. مقدمه سوم: و اذا کان التقابل. از اون دو تا مقدمه نتیجه میگیریم که التقابل یحتاج الى طرفین یقوم به ما، و اذا کان التقابل محتاجن الى طرفین یقوم به ما. اگه اینطوره فلا تقابل حقیقی بین النقیضین،
لأن أحد النقيضين هو العدم. والعدم لا واقع له، حتی یمکن ان یقع طرفا للنسبه. خب اذن التقابل بین النقیضین لیس حقیقیاً و انما هو مجازیاً لان للعدم وجوداً ذهنیا و وجوداً لفظیا. فینسب الیه الوجود و مجازن به مناسبت وجود لفظهی او مفهومه.
چون لفظش وجود داره میگیم وجود مجاز، چون مفهومش وجود داره میگیم وجود داره، پس تقابل هست، میشه مجازی. خب و فیه اولا
ان تقابل لیس نسبت. شما خودتون وقتی میایید سراغ مقولات نسبی یه حرف خیلی خوب میزنید و اون اینکه نباید مقولات نسبی را به نسبت تعریف کرد، نباید گفت این نسبت شیء است به مکان، نباید گفت متا نسبت شیء است به زمان. پس چی باید گفت؟ باید گفت العین هو الهیئة الحاصلة من نسبت شیء الى المکان. یعنی چه؟ یعنی نسبت یه چیزه، اون وصفی که در اثر نسبت برای یک طرف پیدا میشه اون یه چیز دیگه است. نسبت معنای حرفیه، اون وصف معنای اسمیه. زیدی دارید، امری دارید، بینشون یه نسبتی هست، این نسبت موجب میشه که زید میشه ابون. اب نسبت نیست، امرم میشه ابنون. خودتون گفتید، گفتید مقولات اضافی، مقولات نسبی همه ماهیتن، در حالی که خود جناب عالی فرمودید نسبت ماهیت نداره. نسبت ماهیت نداره اما مقولات نسبی همه ماهیتن. پس معلوم میشه مقولات نسبی خود نسبت نیستن. آقا همونطور که خودتون فرمودید مقولات نسبی منشأ پیدایششون یه نسبته، علت پیدایششون یه نسبته، یه نسبتی بین دو چیز که برقرار میشه، اون وقت وصفی پیدا میشه به نام عین، به نام متا، به نام فعل، به نام انفعال یا به نام اضافه. خب حالا تقابل خود نسبت است یا وصف است؟ میگید وجود مقابل چیه؟ عدم. تقابل وصفه، تقابل نسبت نیست. پس عرض اول به همه این آقایون اینه که ان تقابل نسبتن و انما هو
وصفون حاصلون من النسبه. کل عبوه التي هي ایزن وصفون حاصلون من النسبه و سایر المقولات نسبیه و کذا سایر المقولات نسبیه. تقابل از مقوله اضافه است، این متقابل با اونه، اونم متقابل با اینه، خودش نسبت نیست. این اولا. و ثانیان، و ثانیان ان عدم لهو واقع حقیقی اذا کان وجود المقابل له واقعا حقیقی. آقا وجود زید فرض این امر حقیقیه، اونجا حرفی نزدید، بنا رو بر این گذاشتید که وجود امر حقیقیه، درست هم هست. البته در تقابل میشه یه وجود اعتباری هم با عدمش مقابل باشه، ولی دیگه به اونجاها نرسیدید که اون بحثا رو بکنید. فعلا در اونجایی دارید صحبت میکنید که وجوده چیه؟ امر حقیقیه. بفرمایید. بله بله. نه حالا چرا؟ برای اینکه اونجا یه عدم اعتباری هم میشه، میخوایم اینجا فقط در همون جایی که خود علامه فرموده که وجود چیه؟ حقیقیه، اونجا یه عدم اعتباری هم داریم. اونجایی که اعتباری هست مثل اینکه عدمش رو اعتبار میکنیم، گفتیم مثلا ملکیت خودش یه امر وجود اعتباریه. حالا یه کسی ملکیت خودش رو ازش اعراض میکنه، بله؟ یعنی این قلم مال منه، پرتش میکنه، میگم آقا من دیگه به این قلم کار ندارم. تا اعراض کرد چی میشه؟ اون ملکیت اعتباری چی میشه؟ چرا متناقض با اونید؟ نه 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 ما برو معتبر میبریم، میگیم اعتبار نقیزین در عالم اعتبار اشکال نداره، ولی نقیزین هم
اعتبار میکنم الان ملکیت رو و اعتبار میکنم عدم ملکیت،
خب هیچ اشکال نداره. نه نقیزین که هستن، منتها حرفش اینه که آقا نقیزین در عالم حقیقت متقابلن، اما در عالم اعتبار چی؟ لذا ما روز اول، حالا این به نظرم یه وقت هم بحث کردیم، شاید هم یه وقت مفصلتر بحث کنیم که مورد تقابل کجاست یا مورد تقابل تناقض کجاست. یه عده میگن حقیقت‌های خارجیه که ما میگیم، یه عده میگن قضایا و مفردات هر دو هست، یه عده میگن فقط مفرداته، یه عده میگن فقط قضایاست. به نظرم یه قول دیگه هم هست، اقوال فراوانی هست در این که حالا حقیقت تناقض موردش کجاست. ولی نقیزین در عالم اعتبار تقابل با هم نداره، ولی نقیزین هم
بله نقیزشه
دیگه. نفی ملکیت چی؟ اعتباری.
اعتبار
ملکیت با نفی ملکیت. این مثل همینه که میگن نقیزین از مرتبه ماهیت چیه؟ مرتفعه. نقیزین هستن یا نیستن؟ یا این که میگیم نقیزین هستن یعنی اونایی که در عالم حقیقت نقیزینه در عالم اعتبار ماهیت من حیث و هی مرتفعن، یعنی ارتفاع نقیزین جایزه؟ میگن نه آقا، اصلا نقیزین که گفتن محال اجتماعشون ارتباعشون ناظر بوده به عالم چی؟ حقایق. حالا اذا کان الوجود رو لأن وعاء النقیزین لابد ان یکون واحدا. مگه خودتون نگفتید تقابل عبارت از امتناع اجتماع شیئن فی محل واحد؟ خب اگه یکی محلش خارج وجود زید، یکی محلش خارج نیست، یکی همشه نقیزه این. بله؟ باشه، اونم باز ظرفش ذهنه، وجود زید ظرفش ذهن نیست. وجود زید نقیزش باید در همون ظرف خودش، یعنی وجود چی؟ خارجی باشه، اون میشه نقیزش. لذا حاجی فرموده که آقا نقیز هر چیزی عدم بدیل اون چیزه. یعنی چه؟ یعنی این قلمه یه عدم کنارش هست، عدم قلمه. گفتیم این عدمه تا بی نهایت ادامه داره، اینجا عدم قلمه، اون یه خورده اون طرف داره عدم قلمه، هر چی بری عدم قلم هست. ولی اینو بهش نمیگن نقیز قلم، چون هر دوش موجوده. خب پس نقیز قلم چیه؟ یه اون عدمی که جای این وجوده میشینه. اون وقتی که این وجوده نبود عدمش بود، حالا که وجوده هست چیه؟ اون عدمه نیست، اون عدمه بدیله. خب میشه بدیل باشه و جاش تو خارج نباشه؟
باشه
که دیگه نمیزه. بله؟ نه. خب حالا اون یه حرف دیگه است که این یه اشکال سومیه. پس آقا عدم باید کجا باشه؟ همونجا که وجوده هست. پس این که شما فرمودید که عدمش اعتباریه، عدم واقع حقیقی نداره، نه عدم واقع حقیقی داره. لأن به آن نقیزن لابدن یکون واحدن، فإذا کان زیدون موجودن حقیقیا کان عدمه الذی یناقضه و هو العدم البدیل له ایزن واقعا حقیقی. اما تقابل رو شما رفتید سراغ چی؟ اینکه نسبت یا وصف حاصل از نسبت و امثال اینها. اما یادتون رفت که تقابل درسته توش نسبته، ولی اصل معنایی که اون نسبت رو دنبال داره امتناع اجتماعه. چطور شما در مواد ثلاث میگید نسبت یک شی با وجود یه وقت ضرورته یه وقت امتناعه؟ خب اگر رابطه یک شی با وجود امتناعه یعنی چه؟ یعنی اون چیز باید نباشه و جوری نباشه که اصلا نشه جاش وجودم بیاد، که بشه ممتنع، بلا میشه ممکن. خب اگه اینه، اگه تقابل رو تعریف کردید به امتناع اجتماع، معناش اینه که تقابل این است که یکی از اینا وقتی بود اون دیگری باید نباشه. اگه تقابل این شد و ثالثاً ان التقابل هو امتناع الاجتماع فحاصل من معنا ان احد المتقابلين اذا كان واقعيا امتنع كون الاخر ايضا موجودا في الواقع. تقابل یعنی این، تقابل یعنی این که وقتی این وجود هست محال عدمش باشه. اجتماع اون با این ممتنعه یعنی این که هست محال اون باشه، همطور که اون که هست محال این باشه. پس باید اون نباشه. درسته تقابل نسبته، ولی یه همچین نسبتیه، مفادش امتناعه. لذا تحققش منوط نیست به اینکه دو طرفش در خارج موجود باشه. اصلا تحققش به اینه که یک طرفش موجود باشه و یک طرف دیگرش محال باشه موجود باشه. اگه این شد اون وقت شما میتونید بگید زدانم متقابلان، ولی مگه زدان هر دوش با هم جمع میشه؟ اونجا که تو امر وجودیه، ولی دو تا امر وجودیه که یتعاقبانه یعنی چه؟ یعنی یکیشون که هست اون دیگری باید نباشه. یتواردانه یعنی یکیش که هست اون حق ورود نداره. ورود احدهما بدل الاخره، باید اون بره تا این بیاد. پس آقا شما فکر کردید تا گفتید تقابل نسبت هم توش هست پس باید طرف این باشه، میگیم نه، باید ببینیم اون نسبته چه نوع نسبتیه. اگه نسبته نسبت امتناع اجتماعه، میگی آقا اینا این رابطه رو با هم دارن که این که هست اون باید نباشه، اون که هست این باید نباشه. خب پس دیگه دنبال چی میگردید؟
اینا به در حقیقت نسبت تحلیلیه، نسبت
نه نسبت. بله چرا تحلیلی؟ دو طرفش هیچ وقت تو خارج نیست. نه نه تحلیلی نیست، بازم خارجیه. چرا؟ برای اینکه شما وقتی میگید زید حضرت آدم علی نبی جناب آلهی و علیه السلام بر ما مقدمه، حالا هر دو طرف تو خارجه، معنای مقدم زمانی اینه که اون که هست این باید نباشه، این که هست اون باید نباشه. اگه با هم باشن میشن چی؟ تقدم از بین میره. این همونه که در باب چیز گفتن، در باب تزایف گفتن که این که میگن باید هر دو باشن، این معناش این نیست که هر دو باید در آن واحد باشن، متناسبه با اون معنای نسبتی که هست. اگه نسبت تقدم و تأخر زمانیه، یکی مال گذشته است یکی مال حاله، اون باید در گذشته باشه این باید در حال باشه تا بشه بگی آدم مقدمه. پس نسبت خودش تعیین میکنه وضع طرف اینشو، اینجا خود نسبت تعیین میکنه وضع طرفین رو، چون نسبت نسبت که ازش وصف امتناع اجتماع در میاد. یه نسبتی است که نسبت تقابلیه.
بله. زمان گذشت نسبت الان خودش الان واقع نیست به گونه اینکه دو طرفش همین الان حضور داشته باشن. درسته؟
بله.
ولی بالاخره حالا این نسبت پس یا خارجی نیست بفرمایید.
نه میگیم نسبت خارجی. نسبت خارجی یعنی چه؟ یعنی امتناعه که حاصل اون نسبته. میگیم دوتا با هم نسبتی دارن، نسبتشون به اینه که این تارد اونه، اون تارد اینه. خب بله، و برای اینکه شما یه چیزی قبلش پذیرفتید که اگه نسبت بخواد در خارج باشه باید طرفینش چی باشن؟ در خارج باشه. میگیم نه، نسبت اگر بخواد واقعی باشه باید طرفینش تو امر واقعی باشن، ولو اینکه مقتضای معنای نسبت اینه که باید یکی از این واقعیت‌ها همیشه چیه؟ معدوم باشه.